سوسیالیسم هست یا کمونیسمی که به قول معروف خالص کمونیسم هست، و حالا بین جهان سرمایه‌داری و بین جهانی که به اصطلاح عدالت محور هست یا کارگر محور هست همیشه یک مبارزه‌ای، همیشه یک درگیری‌هایی وجود داشته که از دل این درگیری‌ها شکل سومی به اسم فاشیسم شکل می‌گیره و عمده هدفش هم این هست که یک شکل دیکتاتوری به حکومت بده و شرایط حاد اقتصادی رو برای حفظ حکومت از به قدرت رسیدن سایر بخش‌های جامعه در جامعه حاکم کنه. و می‌شود گفت که فاشیسم نقطه مقابل هم سرمایه‌داری هست و هم کمونیسم. حالا سرمایه‌داری که نظم بورژوازی رو داره در پیش می‌گیره و کمونیسمی که به دنبال پرولتاریا یا همون نظام کارگر محور هست. فاشیسم تک محوری هست، تک ساحتی هست، یک نظمی هست که حالا برخوردار از ویژگی‌های خاص خودش هم هست، بیشتر به نوعی به نجات پرستی تاکید داره به لحاظ نظری و ریشه در همون امپریالیسم اروپایی داره و به لحاظ اجتماعی هم محصول بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پس از جنگ جهانی اول هست که در این حال تداومش تا شکست نیروهایی که حالا برخوردار از نظم فاشیستی هستند در جنگ جهانی دوم تداوم پیدا میکنه. اما فاشیسم لغتی هست که از واژه فاشیست به معنای تیرپوش گرفته شده. در روم باستان محافظان همراه حکمگزاران تیرپوش را به عنوان نشان اختیار از دولت مرکزی هم میکردن و تیرپوش عبارت بود از چند تا چوب که دور یک تبر فلزی نوار پیچ می شد. خب چنین نشانی برخوردار از نوعی ماهیت خودکامه ملی‌گرایانه افراطی هست و شاید ریشه در همون روم باستان داره که اونجا هم چنین نگاه سیاسی حاکم بوده یا چنین دیکتاتوری حاکم بوده. و حالا در این وضعیتی که اروپا دوچارش هست و به یک رفاهی رسیده، به یک تکنولوژی رسیده، به یک جهان مادی عظیمی رسیده، چنین سمت و سویه هایی در سیاست پیدا می شود و به جای اینکه حالا بخواهد گروهی از طبقه متوسط یا گروهی از طبقه پایین رو با خودش همسو بکنه، به دنبال ایجاد یک حزب سیاسی واحد هست که برخوردار از نگاه نجات پرستی افرادی هست و به دنبال ایجاد یک دولت مقتدر و متمرکز هست. فاشیسم برای اولین بار در کشور ایتالیا از سال 1919 تقریبا میشه گفت یک سال بعد از پایان جنگ جهانی اول شکل میگیره. از سال 1922 به رهبری موسولینی قدرت میگیره و تا سال 1945 هم ادامه پیدا میکنه که بعد از شکست موسولینی و بعد از شکست هیتلر در جنگ جهانی دوم دیگر ریشه های فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان میخشکه و تقریبا میشه گفت نازیسم و فاشیسم الگوهای سیاسی نزدیک به هم هستن. خب این یک تاریخچه و یک تحلیلی هست از اصطلاح سیاسی فاشیسم که توی این نمایشنامه هم اون صاحبخانه به لحاظ تفکر سیاسی برخوردار از این نگاه بوده و خودش به عنوان بازجو چنین شغلی هم در این حزب سیاسی داشته و حالا او طوری رفتار میکنه که رفتارهای او تجلی بخش چنین بحرانهای روحی و روانی برای مستاجرین او هست که حالا در قصه میبینیم که یک خانواده‌ای بحران زده هستن، از این خانه پر از ارواح فرار کردن و این خونه هم متعلق به این آدم نیست، بلکه صاحبخونه های اصلی کسانی هستن که از دست شکنجه ها یا دست آزار و اذیت ها و دست پیگیری های این آدم فرار کردن و حالا در حین فرار اون هواپیما دچار سانحه هوایی میشه، سقوط میکنه و حالا هر کسی که وارد این خانه میشه دچار این بحران هست و انگار که یک عذاب وجدانی هست یا یک عدم رضایتی هست که تبدیل به یک بحران روحی روانی میشه و این آدم ها رو تحت شعاع قرار میده و در نهایت باعث میشه که از این خونه فراری بشن. خب جنس مواجهه هم به گونه کمدی هست دیگه، این که حالا یک آدمی تقصیرکار هست، گناهکار هست، یه سری آدم رو از خونه خودش فراری داده و حالا روح اونها برگشتن و کسانی که این خونه مصادره شده رو امتیازش رو میخوان مال خودشون بکنن یا این خونه رو اجاره بکنن، آزار رو اذیت میدن یا اصلا حضور این آدم های زنده و این ارواح باعث چنین کنش های خنده‌داری میشه که البته چندان هم خنده‌دار نیست، بلکه در پس خودش ماجراهای غم‌انگیزی هم به همراه داره.
آقای آشفته، همینجا من عذرخواهی میکنم اگر کلامتون رو قطع میکنم، ولی به طور مشخص آقای آندلو کمدی نویس نیستن، اما حضور کمدی در کارهاشون کاملا احساس میشه.
بله.
این رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟
ما توی بخش گونه هم گفتیم تراژدی کمدی هست دیگه.
بله.
او نویسنده‌ای هست که مسائل رو به ظاهر فکاهی هست اما در باطن تو همه با مصائب و تراژدی هایی هست.
آیا این ناشی از اون رئالیسمی که حالا جاری هست در کارشون نیست؟ چون به هر حال در زندگی واقعی هم موقعیت های پیش میاد که خیلی خنده داره در این جدیه.
این شرایط مدرن شرایط برخوردار از این دوتا گونه نمایشی هست. توی شرایط مدرن تو نمیتونی اون امر خنده دار رو از امر غم‌انگیز دور بکنی یا امر غم‌انگیز رو ربطش ندی به یک امر مسخره و خنده‌دار. یک جورایی اون نگاه تفکیک پذیر و اون تمایز دوتا گونه تراژدی کمدی که در جهان کلاسیک تعریف پذیر هست در جهان مدرن میان در هم تنیده میشن و وضعیت‌های تراژیک و کمیک هست. یعنی تو در آن واحد میتونی به یک مسئله، به یک رویداد بخندی و در این حال از اون حراسی داشته باشی.
بله.
یا در این حال نسبت به اون کنش اندوهباری داشته باشی. توی این نمایش هم ما میبینیم که خب یک خانه‌ای مصادره شده است و اون صاحبخونه فوت کرده. حالا خب اون نارضایتی وجود داره دیگه، بنابراین کسی که وارد اون خونه میشه اون ارواح هم میان میگن که خب تو چرا اینجا اومدی؟ پس یه اتفاقاتی میفته که اون اتفاقات باعث ترس و هراس میشه و این باعث میشه که از این خونه فراری بشن یا یه سری اتفاقات ناگوار براشون پیش بیاد. تو این قصه هم دارن غیر مستقیم این مسائل رو که میتواند مسائل درونی باشد یا به اصطلاح مسائل متافیزیکی باشد، اینها رو دارن به چالش میکشن که همه امور کاملا واقعی هم نیست، بلکه در پس امر واقعی میتواند امور شهودی یا امور فانتزی هم اتفاق بیفته. آقای پیراندلو سعیش بر این هست که خیال و واقعیت رو با هم توامان نشون بده. این خیال اون وجوه پنهان بشر هست، اون خاطرات یا اون ناخودآگاه فردی یا اون ناخودآگاه جمعی هست که هر یک از ما با خودمون همراه داریم. اینکه وارد یک فضایی میشیم، اون فضا برای خودش یک تاریخچه‌ای داره و ما از اون تاریخچه بیخبر هستیم، بنابراین در مواجهه با اون فضا یک اشکالاتی بر ما وارد میشه، یک اتفاقاتی بر ما وارد میشه و ما رو هم دوچار خودش میکنه. در این قصه هم دقیقاً این اتفاق داره میفته، یک خانه‌ای که افسون شده است و توش راحتی و آرامشی وجود نداره و حالا به لحاظ منطقی این خانه خونه بی‌اعتباری هست و در واقع هم باید بی‌اعتبار باشه، چون این کسی که صاحب خونه هست یک صاحب خونه جعلی هست، یک مصادره کننده هست، کسی نیست که صاحب این خونه باشه، بنابراین اعتباری برای او وجود نداره. اعتبار شخصی او هم تحت شعاع این شکایت ها و تحت شعاع این پیگیری های حقوقی دچار اشکال میشه.
بله، خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید لحظاتی استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. خانم لک، توضیحات آقای آشفته رو شنیدید، مایلیم که توضیحات شما رو هم در مورد همین مقوله فاشیسم و تأثیر نگاه حزبی پیراندلو بشنویم.
بله خب آقای پیراندلو بعد از سری وقایع و اتفاقاتی که در زندگی شخصی او و همچنین در جهانی که در اون زندگی می کرده بعد از جنگ جهانی اول متأثر از این رخدادها میشه گفت متاسفانه به داوری منفی از و یا برداشت منفی از این رخدادها میرسه و در نهایت عضو اتفاقا حزب فاشیسم ایتالیا میشه و بعد از اون خب نگاهی که تقریبا میشه در شخصیت پردازی های و شخصیت های متناقضی که در آثار او هستن که به سختی میتوان در اونها قدرت تشخیص و حتی قدرت تمیز دادن یا تمیزه کردن خودشون نسبت به موقعیت ها رو در این شخصیت ها دید و این فشردگی استرابه و این اتفاقاتی که باعث سرنگونی قدرت تصمیم اونها میشه رو به خوبی میشه از همین جریان نگاه و این اتفاقی که در داوری خود آقای حالا به تعبیری که میشه گفت به تعبیر آرنتی وقتی که خب مراحلی از اون تکامل ذهنی در او به عنوان نویسنده شکل نگرفته و در مواجهه با تمامی این رخدادها ممکنه تصمیمات متفاوتی بگیره و در نهایت تصمیم منفی، خب عضویت او در همین حزب و نگاه او یک جایی هم حتی میشه در برخی از آثارش و یکی از رمان‌هاش این تناقض رو حتی دید. خب در همین داستان خانه افسون زده همونطور که جناب آشفته هم فرمودن، خب ما یکی از کاراکترها رو میبینیم، شخصیتها رو میبینیم که اتفاقا به شدت فاشیستی برخورد میکنه و نسبت به موقعیتها و شخصیتهای دیگه با توجه به اون وضعیتی که در اون قرار گرفته که به عمد نویسنده اون رو در این موقعیت میذاره و ما رو به داوری باز وادار میکنه. اما در یکی از فکر میکنم در یکی از رمان‌هایی که با نام یکی هیچکس و صد هزار که در سال 1927 هم منتشر میشه در همون سالهای بعد از جنگ جهانی اول، اینجا نویسنده احساس خاصی از زندگی و جامعه رو عرضه میکنه. یعنی ما میبینیم که تقریبا در همه آثار نمایشی ایشون کاملا واضح و تقریبا مبنا و میشه گفت ریشه آثارمون با همچین طرز تفکری هستش و قوانین مدنی، اخلاق اجتماعی اینجا تقریبا در یک وضعیت سرگشتگی و سرنگونی وجود داره. اما اینجا قهرمان داستان در همین رمان یکی هیچکس و صد هزار جوانی ثروتمنده که به یک مسئله پی میبره، اینکه یه فرد یکی نیست و یک موجودی متشکل از شخصیت‌های مختلف هستش که شخصیت‌های گوناگون هستش که شاید بگیم 100 هزار شخصیت رو شامل میشه و این وجود خودش رو در دل یک مفصل بندی یک سری گوناگونی از شخصیت‌هایی می‌بینه که در مواجهه با اونها، در زندگی اونها، در زیست و زندگیش اون رو تعاریف مختلفی برای اون قائل شده. اینجا میتونیم اتفاقا نگاه متناقض و متفاوتی با نگاه فاشیستی در این اثر در این رمان دید که اتفاقا اینجا داره دعوت میکنه به این که ما نمیتوانیم یک نگاه تک بودی و با یک زاویه دید تک وچی به وضعیت یک انسان به خودی خودش نگاه کنیم و او رو در مواجهه با انسانهای دیگر و تشکیل او و ساختار او رو در همخوانی و در توازنی با شخصیتهای دیگر، شاید همون 100 هزار شخصیت دیگر و شاید هم هیچ کس، همین رمان رو یعنی رمان یکی هیچ کس و 100 هزار و حالا از نظر بنده نگاهی که در این رمان هست در نسبتی که با نگاه حزبی ایشون در آثارش مخصوصا در همین اثر که شنوندگان عزیز هر شب دارن میشنون با نام خانه افسون زده میتوانیم در پرداخت شخصیت ها و ماجراهایی که درش به یه شکلی مفصل بندی کرده و رخدادها و شخصیت‌ها رو به یه شکلی پرداخت کرده در اون داستان میشه به خوبی این تضاد رو و این تناقض‌ها رو مشاهده کرد و مخاطب رو میشه از اینجا به بعد دعوت کرد که میتوان وارد جهان هر کدوم از این کاراکترها شد و این نگاه روانکاوانه رو او هم میتواند از زاویه دید خودش رو در یک اشتراک ببینه و در نهایت این پیوند رو به یک نتیجه گیری همسو با نگاه معاصر خودش داشته باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضور شما در برنامه نقد و نمایش. امشب هم با پخش برنامه دیگر از سری برنامه های نقد و نمایش با شما بودیم. با پیامکاتون نقاط قوت و ضعف ما رو یادآور بشید. 30075 نقطه اتصال شما مخاطبان گرامی با ماست. روزگارتان پر از آرامش. شبتون بخیر.
ساعت 3:45 دقیقه است و ما از پخش شبکه رادیویی نمایش همراه شما هستیم. اینجا میدان ارگ، قدیمی ترین ساختمان رادیویی شهر تهران، اما در اینجا تکرار نمایش مردان فاخر تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد.
مردان فاخر،
نوشته بهناز امینی، بازنویس علی رضا قنچی. هنرمندان به ترتیب اجرا: ماندنا محسنی، امیر فرهانیا، مهدی گیاهی، بهرام ابراهیمی، غلام حسن تسعیری، نازنین مهیمنی. کارگردان آشا مهرابی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نشان.
این داستان
بیداری
شام آماده است آقا سید، سفره را پهن کنم؟
خدا قوت بدهد به شما فاطمه خانم. تا شما سفره را مهیا کنی من همین صفحه را مطالعه می کنم.
آقا سید جواد، شما دروس حوزه را خیلی سخت می گیری، مدام در حال مطالعه و تفحص در کتب مختلف هستی. لااقل برای لحظاتی دست بکش، طعامی بخور، استراحتی بکن، بعد ادامه بده.
فاطمه خانم، با این همه تلاش به قول شما هنوز فرصت نکردم بسیاری از دروس علامه معزز بحرالعلوم را مرور کنم.
اما تو که همواره تا پاسی از شب رفته در حال تبرق و مطالعه هستی، لحظه کوتاهی نکرده که باعث عقب افتادگی شود و سرزنش؟
بله همینطور است، اما دامنه دروسی که استادم بحرالعلوم در جلسه درس مطرح می کنند به قدری وسیع است که برای دریافت و فهم عمیقشان باید ساعتها مطالعه کنیم. برای آن که به توانی خودت را طلبه ایشان بدانی نیاز به تلاش بسیار است.
خب لااقل لقمه نان بخور، بعد اگر خواستی باز هم ادامه بده. برنجی از نوع خوبش پختم.
از حضرت علامه بحرالعلوم شنیدم که فرمودند شکم سیر و پر و پیمان قدرت اندیشه را میکاهد و تعقل را سست میکند. تا سفرت را مهیا کنی من هم چند خط باقی مانده را خواندم.
هر طور میلتوست، یقین دارم آن چه میکنی درست است. علم و آگاهی علامه در تمام نجف زبانزد خاص و عام است.
جد بزرگوارش نگهدار و پشتیبان استادم علامه است.
آیا صحت دارد که استاد شما آقا ولی امر را زیارت میکنم؟
بر بصیرت خاصش که تردید ندارم، بارها پیش آمده که از طلاب همدرس استاد شنیدم هرگاه اهمال کرده یا در تهذیب نفس کوتاهی کردن علامه آنان را متوجه کرده. البته نه در بین جمع طلاب و جلسات درس، بلکه همواره خصوصی و در خلوت.
حتما کسانی از اهل بیتشان خبر اهمال آنان را به استادت گوش زد می کنند. این که چیز عجیبی نیست.
موارد اهمالشان اموری درونی و باطنی بوده که فقط خودشان می دانستند و خدای لاشریک. اما علامه بحرالعلوم با نگاهی به رخسار ایشان خطای باطنیشان را دریافته و گوش زد کردند.
پس مراقب باش، مراقب باش اگر خدایی نکرده قصد داشته باشی در حق من هم کوتاهی کنی. مزاح کردم آقا سید. انشالله که قرائتتان تمام شد، سفره شام آماده است.
بسیار خوب.
چه کسی میتواند باشد این وقت شب؟
منتظر والدینت که نبودی؟
نه به خدا، والدین من و شما روز هم نمیتوانند جایی بروند، چه رسد به شب. برخیز و ببین چه کسی است. نه به یقین از حکومتیان که نیست، تو با آنها سر و کاری نداری. نکند از سوی استادت پیغامی آوردن؟
حرف ها میزنی در این وقت شب؟ پیغام از علامه آن هم برای من؟
آری، مگر تو در حوزه و جلسات درس مورد توجه استادت نیستی؟
چرا هستم، اما امکان ندارد جناب علامه بخواد مرا ببیند، آن هم این وقت شب.
انشاءالله که خیر است.
انشاءالله. آمدم آمدم بنده خدا. کیستی؟
باز کنید آقا سید جواد. غلامم، از جانب حضرت علامه خدمت رسیدم.
غلام؟ چه شده این وقت شب؟
در را باز نمی کنی آقا سید جواد؟
شرمسارم برادر. از سایه سلام علیکم.
سلام علیکم آقا سید جواد. شام علامه را آماده کرده بودم تا میل بفرمایند، اما ایشان فرمودند اول شما را خبر کنم تا به نزدشان بروید، بعد طعام خواهند خورد.
به نزدشان بروم این وقت شب؟ جلال خالق،
تشریف می آورید تا خدمت ایشان برسیم؟
البته البته صد البته است. فقط کمی تأمل بفرمایید، لباس مناسب بپوشم و به اندرونی خبر دهم. می آیم.
چه کسی بود در این وقت شب؟
برادری که در خدمت حضرت علامه است.
خب خدا را شکر. به عوض خوشحالی چرا میلرزی آقا سید؟
نمیدانم خطایی از من سر زده یا نمیدانم چه شده که حضرت استاد در این وقت شب لب به قضا نزده تا من به سمتشان مشرف شوم.
نگرانی تو بیهوده است. اگر از من بپرسی میگویم ایشان به جهت علاقه خاصی که به تو دارند خواستند شام را با هم صرف کنیم.
حرفا میزنی فاطمه خانم، ایشان مقیدند که مرد باید با اهل و عیال قضایش را میل کند.
بعد به دلت راه نده، انشاءالله که خیر است.
انشاءالله، اما سخت نگرانم که مبادا خطایی کرده باشم.
تا جایی که من دیدم نمازت را سر وقت خوانده ای، رفتارت نیز بسیار نیکو بود. با من که اهل بیتت هستم خوش رفتارید. خب پس دیگر ناراحت نباش.
عبایم را بده فاطمه. خداوندا به تو پناه میبرم، مبادا خطایی از من سر زده باشد که بنده مقربت علامه را رنجانده باشد.
نگران نباش، عبایت را در پستو گذاشتم. آقا سید برایت
آمدی؟ آقا چشم انتظار است.
دیدی زن، نمیدانم چه شده، نمیدانم.
این هم عبایت، برو و به خدا توکل کن. مردان مقرب جز خیر بندگان خدا و به خصوص برادران دینی خود را نمیخواهند. خودت همیشه تکرار میکنی که علامه مردی فاضل است، خب نگرانی ندارم.
باشد باشد، اما حراسی عجیب به جانم افتاده. مبادا دل چنین کسی که پیش خدا آبرو دارد از من رنجیده باشد.
نه، به قول خودت او دلی همچون دریا دارد.
آقا سید، آقا سید.
آمدم. میبینی تعجیل غلام هم نباید بیمورد باشد. من رفتم فاطمه، دعا کن که باعث خشم استادم نشده باشم. آمدم برادر، آمدم.
طبق فرمایشتان سید جواد تشریف آوردند.
بگویید داخل شود، چرا بیرون مانده؟
چشم. آقا سید جواد.
بله بله.
یا داخل. آقا فرمودند مشرف بشوید، زحمت بکش در را هم ببند.
چشم. سلام علیکم استاد.
علیکم السلام آقا سید جواد. تعارف نمی کنم که بنشینی، چون باید هرچه زودتر برگردی.
چشم.
احوال شریف در صحت و سلامتی است انشاءالله؟
از مرحمت خداوند شکر.
شکر
آقا سید. سیدی چون تو فاضل اهل علم خجالت نمی کشی؟ از خدا نمی ترسی؟
استاد خدایی ناکرده از حقیر خطایی سر زده؟
برادری از برادران تو که هر شب و روز با نازلترین خرما اهل بیتش را سیر می کرد، برای خرید همان خرمای زاهدی هم دیگر توان ندارد. قرض و دین بسیار هم بر ذمه دارد. زن و فرزندش مدتی است طعام سیر نخورده اند. خانه این مسلمان دیوار به دیوار توست. تو شبها در حالی اطعمه چرب و لذیذ میخوری که برادر مسلمانی در همسایگی تو شرمنده اهل و عیالش شده. شبها با شکم سیر میخوابی و فرزندان همسایت سر گرسنه بر بالین میگذارن. از خدا شرم نداری که همسایت محمد نجما عاملی و اهل بیتش چنین روزگاری داشته باشن و تو بیخبر و غافل باشی؟
آقا استاد سرورم، من شرمسارم، به خداوند شرمسارم. من از اوضاع محمد و خانوادهش بی اطلاع بودم، خبر نداشتم که اوضاع زندگیشان به این دشوار.
اگر اطلاع داشتی و باز این بودی که از کفار بودی. ناراحتی ما نیز بابت همین بیخبری توست. ادعای مسلمانی و طلبگی داری، از حال روز همسایت بیخبری، سنگ مسلمانی به سینه‌ات میزنی، از اتفاقات خانه مجاورت بیخبری. لابد فردا که به درجه اجتهاد برسی میخواهی برای من، کل مسلمانان حکم هم بدهی.
نفرمایید استاد، شرمسارم، به خدا شرمسارم، کور بودم استاد، کور بودم.
انتظار داشتم بالاخره تو حق همسایت را روا کنی، اما هر روز که میگذرد غافلتر میشوی. خودت را غرق در کتب فقهی کرده و میکنی و به گمانت که داشتن محفوظات تو را رستگار خواهد کرد و جایت در بهترین نقطه بهشت است.
شرمندم، چه کنم؟ امر فرمایید. اصلا رخصت دهید بروم و اطعمه شام امشبمان را تقدیم آن همسایه و خانوادهش کنم.
نه خیر، این سینی غذا را بردار.
ها؟ اما استاد این سینی شام برای خود شماست.
نه خیر، این غذا را برای خانواده محمد طبخ کردند. این سینی غذا را بگیر، قدری آذوقه خشک هم هست که غلام کمک میکند تا به منزل ایشان ببری.
اما استاد من چطور وارد خانه شدم؟
در بزن. در را میگشاید، میگویی در عالم همسایگی خوش داشتم، امشب شام را با هم میل کنیم. آقا سید جواد.
بله استاد.
این کیسه را هم ببر. محمد و خانواده‌اش چشم انتظارند.
بگذارید پایتان را ببوسم.
نشنیدی؟ کودکان محمد گرسنه‌اند، از او هم کاری بر نمی آید.
چشم، از سایه می روم. اما من
برو برو سید، من شام نمی خورم تا برگردی و خبر جلب رضایت خانواده محمد نجم را بیاوری. شتاب کن.
چشم
سینی غذا رو با آنها بخشی.
آره، راستش در بد به ورود به نزد استادم حیرت کردم که استادی چنون که مدام ما را به ساده زیستی دعوت میکند، چطور خودش طعامی چنین رنگین میخورد.
از تو چه پنهان، چندین روز است آقا یک عدد خرما میل میکند، آن هم با اصرار من. نگران بودم که مبادا دچار بیماری و ضعف بنیه بشوند، اما امروز عصر دستور دادن اطعمه مناسبی تهیه کنم. با خود گفتم خب الحمدلله، گویا دوران ریاضتشان به سر آمده. با خوشحالی چندین نوع غذا از جمله غذای ایرانی و مطابق میل آقا درست کردم. اما وقتی این غذاها را به نزدشان بردم، لب به غذا که نزدند هیچ، حتی نگاهی هم به آن نکردند، اما امر کردند که تو را صدا کنم. با خود گفتم چون مدتی است غذایی نخوردن، شاید میل دارن کسی با ایشان هم سفره شود. خوشحال به سراغ شما آمدم، اما نگرانی و ناراحتی شما متعجبم کرده است.
خود را از بهترین شاگردان علامه می دانستم، غافل از این که چند روز است موجب ناراحتیشان شدم. اگر من احوالی از همسایم می پرسیدم، ایشان هم چندین روز گرسنه نمی ماندند.
عجب حکایت هست. حالا کجا باید برویم؟
همینجاست، رسیدیم.
سرای شما هم همین کنار است؟
آری آری، شما لطف کن آذوقه ها را به من بده.
ای به روی چشم،
دست شما درد نکنه. از شما بسیار سپاسگزارم. تا کوچه خلوت است و کسی نیامده تا ریا شود، لطف کن و شما دقل باب کن. دست شما درد نکند.
افتخار من خدمت به مرد خدا علامه بحرالعلوم است.
دیگر برای شما زحمتی نیست، می توانید به نزد حضرت استاد باز